رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
نهایت سپاسگزارم از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم، از اینکه برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو دنبال می‌کنید. شما خوبان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهیتون.
فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم، کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
شنوندگان گرامی و ارجمند، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دو خط ارتباطی این شبکه در اختیار شماست: 30010-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. خوشحال میشیم صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام هاتون رو دریافت کنیم. اما عزیزان شنونده، همکارانم آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما باشند.
رویداد.
اینجا مجله خبری تحلیلی رویداده. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد در 19 روز اردیبهشت 1400 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالم که من علی مرادخانی امروزم افتخار دارم در کنار شما باشم با مجله خبری تحلیلی رویداد تا حوالی 13 انشاءالله. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست که در کنار شما هست. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتین درباره برنامه یا برنامه‌های رادیو گفتگو، کافیه که با این سامانه پیامکی در میون بگذارید. 162 هم که سامانه ناماشنای رابطومی سازمان صدا و سیما هست که پذیرای نظرات شما درباره برنامه‌های مختلف صدا و سیما هست. و 100 البته نرم افزار کاربردی ایران صدا، جایی که میتونید برنامه‌های رادیو رو به طور زنده ببینید و بشنوید و البته به آرشیو اون هم دسترسی پیدا کنید. اما بریم سراغ خبرهایی که امروز در رویداد درباره اونها با شما صحبت خواهیم کرد. مذاکرات وین، پیوند بازار و مذاکرات. نگاهی به بازگشت هفت تپه به بیت المال، بازگشت امید به کارگران با اقدامات قاطع دستگاه قضا. چرا هنرمندان با برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر مخالفند؟ هزیانگویی‌های وهابی‌ها درباره مذاکرات تهران ریاض. و نگاهی به دلایل تأکید رسانه‌های ماند بر کمرنگ بودن فضای انتخاباتی و تأکید بر حضور حداقلی در ایستگاه 1400. قبل از اینکه وارد گفتگوهامون بشیم و به محورهای خبری امروز به طور کامل بپردازیم، موضوع گفتگوی سیاسی امروز رو هم محضر شما تقدیم بکنم. بررسی چرایی دو قطبی سازی در انتخابات و مخاطرات اون، موضوعی است که امروز دوستان من در برنامه گفتگوی سیاسی حوالی 5:30 بعد از ظهر خدمت شما با این موضوع خواهند رسید. اما بریم سراغ محورهای خبری که امروز در کنار شما درباره اونها صحبت خواهیم کرد. دیروز 18 اردیبهشت ماه بود و سال روز خروج امریکا از برجام، سال روز خروج پر سر و صدا و پرحاشیه امریکا از برجام که تا همین امروز هم ما داریم میبینیم عواقب و اتفاقاتی که حول محور اون داره میفته و مذاکراتی که همین الان هم در وین برقرار و برمدار هست درباره برجام و در نشست کمیسیون مشترک برجام. درباره این موضوع و اینکه حالا این اتفاق چقدر با بازار در واقع پیوند داشت و مذاکرات چه ارتباط و در واقع وابستگی و بستگی داشت به مذاکرات، گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر سید محمد مرندی از کارشناسان بین الملل. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم، خیلی ممنون، شاد در خدمت هستم.
خیلی خوش آمدین آقای دکتر. یکی از مباحثی که ذیل بحث برجام مطرح می شد ماجرای پیوند زدن بازار بود با مذاکرات، یعنی در واقع این اتفاقه رو من میخوام ببینم شما به جا میدیدید یا واقع بینانه بود به نظر شما یا خیر؟
به نظرم که این پیوند خوبی نیست، چرا که مذاکرات تکلیفش روشن نیست. اگر آمریکایی‌ها تمکین کنن و اون توافق هسته‌ای مثلا 6 سال پیش رو باش موافقت کنن که به شکل کامل اجرا بکنن و راستی آزمایی بشه، خب این یک حرکت خوبیه و طبیعتا بعدش تو بازار تأثیر مثبت خودشو میذاره. ولی با توجه به اینکه دولت اوباما به توافق هسته‌ای در اون زمان عمل نکرد و ضعف‌های مذاکراتی خودمون باعث شد که اونها بتونن از اون ضعف‌ها استفاده بکنن و در برابر ما که برجام رو کامل اجرا کردیم، اونها بخشای مهم برجام هرگز اجرا نکردم. خب ترامپ هم که آمد که دیدیم چی شد و حالا هم دیگه بایدن هم فعلا در سیاست های ترامپ رو دنبال میکنه. حالا اگر ما موفق بشیم تو این مذاکرات آمریکا رو وادار بکنیم که برای اولین بار به شکل کامل به برجام پایبند باشن، که خب این تأکید و پافشاری رهبری و مصوبات مجلس هم در همین راستاست، این خب میتونه خبر خوبی باشه برای مردم. ولی تا زمانی که آمریکایی‌ها تمکین نکنن، هی صحبت از خبرهای خوب یا پیشرفت یا پسرفت یا نزدیک بودن به پیروزی یا شکست تحریم، اینا فقط زیانه، اینا فقط باعث میشه مردم هر روز در تصمیم گیری های کاریشون و اقتصادیشون و تصمیم گیری مالیشون تردید بکنن یا خدای نکرده محاسبات اشتباهی رو بکنن. بنابراین لازمه که مسئولین، رئیس جمهور، مسئولین وزارت خارجه کفید راجع به این مسائل حرف نزنه. اگر انشاءالله توافق شد که خب مشخص میشه و در حال تون چارچوبی که قراره که یکی ایران نسبت بهش پافشاری داره، اگه تون چارچوب قرار بگیره خب طبیعتا اثر مثبتی رو خواهد داشت.
بله.
ولی اگر ما توقعات مردم بالا ببریم که مثلا داره به آخر میرسه و کار درست شده، در حالی که هنوز چنین خبرهایی رو ما نمیبینیم،
بله،
اون موقع خدای نکرده مردم بر این اساس محاسبه میکنن و عمل میکنن و بعد اگه نشود زیان میبینن.
درسته آقای دکتر، به نظر شما اصراری وجود داره در میان بعضی ها که این دوتا موضوع رو به هم دیگه گره بزنن به نظرتون؟
خب بله، یه عده متاسفانه من فکر میکنم که بنشون میخواد که یک، حالا بالاخره میخوان یه موفقیتی رو القا کنن، در حالی که خب موفقیتی تا حالا نبوده و یه عده دیگه به نظر من دارن این القا رو میکنن، این گروه دوم رو من نگرانشون هستم. یه عده این گروه دوم به نظر من دارن القا میکنن چون منافع دارن تو این کار، هم میخوان توقعات مردم بالا ببرن که بعد دولت تحت فشار قرار بگیره که اگه آمریکایی‌ها، چون اگه آمریکایی ببینن که توقعات مردم رفته بالا، بعد آمریکایی سختگیرانه‌تر مذاکره میکنن.
طبیعتاً بله.
بعد این باعث میشه که دولت ما تحت فشار، حس فشار بکنه که مثلا باعث امتیاز بیشتر بده، که بسیار اشتباه بزرگی. ما همین اشتباه رو از اول تو برجام کردیم.
تکراری هم از این
بله
جاهایی که ما چند بار تا حالا از این در واقع سوراخ گزیده شدیم ما.
دقیقاً. یعنی برای ما یک توافق شتاب زده در بلند مدت برای مردم ها زیانش زیاده، کمان که تو برجام دیدیم این اتفاق. این دفعه بایستی بسیار محاسبه گر باشیم، علی‌رغم که مردم تحت فشار نباید توش عجله کرد. بایستی مطمئن بشیم که به اصطلاح اون نیازهای کشورمون درش تأمین میشه. اگر آمریکایی‌ها مجبور شدن کوتاه بیان، چون به نظر آمریکایی تحت فشار هستن تو با چین و با روسیه و مشکلات داخلی که دارن، به شرایط ما الان خب خیلی بهتره از نظر منطقه‌ای و از نظر قدرت. حالا درسته میگم فشار اقتصادی سر جاش، ولی دیگه آمریکایی اون فشاره که قبلا به ما میتونستن بیارن الان نمیتونن با تغییر و تحولات کرد. بنابراین قدرت ما سر میز مذاکره خیلی متفاوته با 5-6 سال پیش.
بله.
اشتباهات 5-6 سال پیش هم فکر میکنم مسئولین متوجه شدن، اشتباهاتی که وزارت خارجه و دولت کردن در اون زمان، و فکر میکنم اون چارچوبا خط قرمزای رهبری برای تامین منافع ملی بیشتر، یعنی قطعا مورد نظر همگی هست. ولی اونهایی که الان دارن هی القا میکنن، به نظر من بخششون میخوان مردم رو، توقعات مردم ببرن بالا که به نفع آمریکا کار بکنن. بخششون هم به نظر من کسانی هستن که تو این بازار میخوان پول در بیارن.
بله. آخرین سوالم رو مطرح بکنم از حضورتون، به نظرتون سرنوشت این دور از مذاکراتی که الان جاری و ساری هست قبل از انتخابات ریاست جمهوری ما در واقع به این نتیجه قطعی میرسه به نظرتون، یا قراره که ادامه پیدا بکنه؟ من منظورم از نتیجه رو فقط دقیق بگم، منظورم از نتیجه اینه که در واقع یه دردی از مردم دوا بشه ها، یعنی نه اینکه حالا یه اتفاقی، یعنی واقعا توی رفع واقعی تحریم ها مثلا بیفته این حرفا.
ببین طبیعیه که مثلا دولت فعلی، چون به هر حال تو این 8 سال به اندازه‌ای که مایل بودن دستاورد نداشتن و برجام اونجوری که خواستن نشد، طبیعیه، یعنی طبیعت انسانه که میخواد هر جوری یه موفقیتی تو این آخر کار داشته باشه، این طبیعیه. ولی اون چی که مهمه اینه که نباید ما به گونه حرکت بکنیم و مذاکره بکنیم که انگار ما یک مثلا تا یه تاریخ باید تمامش بکنیم. میگم برجام اشتباهش اون موقع هم همین بوده، اون کاری که کردیم این بوده شتاب زده بود. این دفعه اصلا تنها چیزی که برای ما نباید مهم باشه انتخاباته. برای ما تنها چیزی که باید مهم باشه اینه که اگر قرار باشه توافق باشه، که معلوم نیست، که اصلا معلوم نیست که بشه یا نشه، اگر قرار بشه اون خطوط قرمز ما رعایت بشه که در سالهای آینده دوباره گرفتار این حقه بازی آمریکایی‌ها نشیم. بنابراین توافق اگه یه روز طول بکشه، یه ماه طول بکشه، دو ماه طول بکشه، سه ماه طول بکشه، یا
به این نتیجه بخواد
برسه، باعث منافع ملی ما و مردم ما توش تأمین
بشه. بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ملندی، وقت شما بخیر، شما رو به خدای بزرگ بسپارم. برقرار باشید، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با آقای دکتر سید محمد مرندی از کارشناسان بین الملل درباره مذاکرات وین، برجام و ارتباط اون با بازار. بریم سری بزنیم به دنیای خبرها. آقای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته تعداد بستری ها کاهشی شده، اما همچنان بستری ها نسبت به پیک زمستان بیشتره. در موقع اوجگیری کرونا در همه دنیا و در ایران نسبت مرگ و میر دو برابر می شود، چون سیستم بهداشتی تحت فشار است. دکتر حریچی گفت مردم خود را نگران اسمهای هندی و انگلیسی و آفریقایی نکنید، بلکه در رعایت موارد توصیه شده غفلت نکنید. ایشون ادامه دادن واریانس کرونای هندی باعث مرگ و میر بیشتر هندی ها نشده، بلکه سهل‌انگاری ها در جامعه هند باعث روند افزایشی بیماری کرونا شده. آقای دکتر حریچی در انتها فرمودن همه این ویروس ها تا گسترش واکسیناسیون وجود خواهند داشت و تنها راه رعایت موارد بهداشتی است. در برخی از استان ها ماسک زدن مثل استان زنجان و رعایت پروتکل های بهداشتی بالای 80% که اتفاق خوبیه و باید در بقیه استان ها هم اتفاق بیفته. وقت شما بخیر، 12:18:55 است و ما میخواییم درباره دلایل تأکید رسانه‌های معاند بر کمرنگ بودن فضای انتخاباتی صحبت بکنیم با آقای دکتر هادی البرزی در ایستگاه 1400. آقای البرزی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای مرادخانی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقا خیلی خوش آمدید، مخلصیم. یه تلاشی که در 3-4 ماه اخیر ما در رسانه‌های بیگانه داریم می‌بینیم درباره انتخابات خودمون این هست که در واقع بگن که آقا اصلا خبری نیست، انتخابات خیلی اهمیتی نداره و فضاهای از این دست، یعنی کمرنگ بودن و کم رونق بودن بازار انتخابات در خرداد 1400 که امسال باشه. نظر شما درباره این موضوع چیه؟ توضیحتون چیه قربان؟
بله، نکته مهمی اشاره کردید. در واقع الان یک دستور کاری که در رسانه‌های بیگانه دارن روش کار میکنن بحث مشارکت در انتخابات کشور ما هست و سعی میکنن در واقع عواملی رو برای این موضوع در برنامه‌های گفتگو محورشون طرح کنند و در مخاطب در واقع یک جور بیمیلی و دلسرد کردن مردم رو در واقع میخوان جلو ببرن. علتش هم این است که در واقع در کشور ما در همه انتخابات ها و همه صحنه ها مردم حضور داشتند و اینها کلن با اصل انتخابات در کشور ما مخالف هستند. بنابراین میخوان به این خدشه وارد کنند و الان ماهاست که اون دستور کار اصلیشون موضوعات این تیپیه که یک سری دوگانه ها رو اولانه مطرح میکنن تا بتوانند در ذهن مخاطب یک اختشاش ذهنی و فکری به وجود بیارن و مخاطب نتونه به تصمیم برسه. حالا که داریم به ایام انتخابات در واقع نزدیک میشیم، توپخانه رسانه‌ایشون در واقع خیلی شدیدتر هم شده و موضوع مشارکت رو در واقع هم به طور مستقیم هم به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار دادن و میخوان یک فضای سردی رو در واقع از انتخابات ما نشون بدن. البته به نظر میرسه که با حرکتی که در چند روز آینده به سمت ثبت نام نامزدها در واقع شروع میشه و انتخابات در کشور ما فرایندش به طور رسمی مثلا از چند روز آینده شروع میشه، احتمالاً نتونن دیگه این فضا رو تحمل کنن، چون تا الان بالاخره چون فضای کرونا هست و امسال با توجه به اینکه تبلیغات محیطی و تبلیغاتی که مثل در انتخابات گذشته در استادیوم ها در میتینگ ها اتفاق می افتاد تو شرایط کرونا ممکن نیست، اونا اومدن این رو به منزله این گذاشتن که انتخابات سرده و در واقع دارن مشارکت رو روش کار میکنن. اما به نظر میرسه با شروع فرایند انتخابات و اخبار لحظه به لحظه ثبت نام کاندیداها و گرمتر شدن فضا، یک ذره اونا از این موضوع برن کنارتر و به دنبال این باشن که بیفایده بودن انتخابات رو و اینکه رئیس جمهور شاید اختیارات نداره و یا اصلا فایده نداره در انتخابات شرکت کنید و بحث مهندسی انتخابات رو الان یه محوری جدیدیه که از دو سه روز پیش شروع کردن و سعی میکنن به شورای نگهبان و نهادهایی که تایید صلاحیت نامزدها رو بر عهده دارن در واقع هجمه کنن و حمله کنن. بنابراین موضوع اصلیشون درسته در دو سه ماه گذشته در مورد مشارکت بوده، اما جدیدا محورهای جدیدی مثل بیفایده بودن شرکت در انتخابات و بحث مهندسی انتخابات رو هم در واقع دارن جلو میبرن، چون میدونن که از چند روز آینده از روز سه شنبه که ثبت نام
آغاز بشه
قطعا فضا گرمتر میشه و اینا باید محورهاشون رو کمی جابجا کنن. ولی در اصل موضوع دلسرد کردن مردم برای مشارکت مهمترین محوری بوده که در 4-5 ماه گذشته به شدت پیگیری کردن.
البته خب یه قدری ماجرای کرونا و این حرفا و خود شما هم اشاره فرمودید اینکه تجمعات و میتینگ های انتخاباتی این حرفا در واقع توی این دوره برقرار نخواهد بود و برگزار نمیشه، طبیعتا یه قدری انتخابات رو امسال متفاوت میکنه، یعنی احتمالا در واقع مثل همه چیز که تحت شعاع کرونا قرار گرفت، ماجراهای رقابت‌های انتخاباتی و گفتگوهای سیاسی مربوط به انتخابات هم احتمالاً امسال یه قدری متفاوت‌تر باشه، احتمالاً یه ذره فضای مجازی رو ما پررنگ‌تر ببینیم. درست عرض می‌کنم؟
بله، به نظر می‌رسه که در واقع برنامه‌هایی که رسانه ملی این دوره طراحی کرده و دقیقاً حدود 25-30% آمار برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما بالاتر رفته، تعداد مناظره‌ها در واقع هم بین نمایندگان نامزدها هم بین خود نامزدها در واقع طراحی شده و تعداد برنامه‌ها زیاده. به نظر میرسه که نقش اصلی رو در انتخابات این دوره رسانه‌ها رقم می‌زنن و به ویژه رسانه ملی و بحث مناظره‌های انتخاباتی. همونجوری که در واقع در ایام کرونا آموزش مجازی شد و در واقع صفحه‌های تلویزیون و اینها اومد به کمک آموزش، به نظر میرسه در این ایام هم دوباره همین رسانه نقش اصلی و میدان اصلی رقابت ها میشه و مردم در واقع نامزدها رو از صفحه صدا و سیما و قاب تلویزیون و رادیو احتمالاً نقش آفرین خواهند شد. البته در کنارش فضای مجازی و مطبوعات هم هستن، ولی به نظر میرسه مناظره های این دوره خیلی
مهمتر باشه ها،
خیلی گرمتر باشه و چون دیگه نامزدها شاید نتونن استان ها اونجوری برن چون قدم استانی هم داشتن و اینجاست که دیگه از در واقع سه‌شنبه مشخص میشه که در واقع داغی انتخابات، البته الان هم شروع شده که چه کسانی میان چه کسانی نمیان، ولی گرمای انتخابات دقیقا از روز سه‌شنبه احتمالاً خیلی بیشتر میشه و وارد فضای انتخاباتی خواهیم شد و بستر فضای مجازی و بستر شبکه‌های در واقع رسانه‌های گروهی و اجتماعی احتمالاً نقش آفرین خواهد.
حالا هر چی که قراره بشه بشه، فقط خدا کنه نامزدهای محترم در برنامه های انتخاباتی و مناظرات و این حرفا اخلاق رو رعایت بکنن، یاد و خاطره چند تا خاطره بدی که ما از مناظره ها داریم دوباره بر نکرد انشاءالله. خیلی متشکرم آقای البرزی عزیز،
سلامت
باشید، خدا حفظتون کنه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. ایستگاه 1400 رو شنیدید با در واقع صحبت ها و همکاری برادرم آقای دکتر هادی البرزی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ۱۳۵۰۰ مبتلای به کرونا جدید و مجموعاً 74500 نفر جان باخته از هموطنان نازنینمون. اینها نشون میده که کرونا همچنان یک غول بیش از خود است که داره آدم میکشه در سطح جهان و ایران عزیز ما، و تو رو خدا باید رعایت بکنید، همه ما باید دست به دست هم بدیم. این ماجرا بخشنامه پذیر و دستور پذیر نیست، خودمون باید رعایت بکنیم. هیچ چیزی مثل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، هیچ چیزی مثل زدن ماسک و دوری از تجمعات و رعایت فاصله گذاری اجتماعی نمیتونه جلوی کرونا رو بگیره. از این اسم و رسما به قول آقای حریشی باید بگذریم. کرونا هندی و آفریقایی و نمیدونم جاهای مختلف که اسمشون مطرح شد خیلی در کلیت ماجرا فرقی نمی کنن با هم دیگه، همه اینها با همین دستورالعمل ها و همین رعایت های در واقع راحت به نسبت خود بیماری قابل کنترل و قابل مهار هستند. ایام عید فطر هم نزدیکه، تو رو خدا، هرچند که البته سفرها ممنوع شده و جرائمی هم برای اونها در واقع برنامه ریزی شده، اما تو رو خدا اگر دارید فکر میکنید که از شهرتون خارج بشید و به سفر برید، خواهش میکنم که از این فکر منصرف بشید و به خاطر شیوع کرونا از سفر منصرف بشید لطفا. من یه خبر دیگه هم خدمت شما تقدیم بکنم و بریم سراغ گفتگوی بعدی. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با یک فروند پهباد به پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان حمله کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد این پایگاه در جنوب عربستان بامداد امروز یک شنبه با یک فروند پهباد هدف قرار گرفت. یحیی سری افزود حمله بسیار دقیق انجام شد و این اقدام در پاسخ به حملات و محاصره ائتلاف سعودی علیه یمن صورت گرفته. حالا که بحث عربستان رو پیش کشیدیم، بریم سراغ اتفاقی که این روزها در کنار نام عربستان و البته جمهوری اسلامی ایران داره مطرح میشه، گفتگوها و مذاکراتی که صحبتهاش هست و در واقع در کنار اون هم نقل قولهای عجیب و غریبی از رسانه‌های تندروی سعودی ما داریم درباره این موضوع میشنویم. میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر صباح زنگنه از کارشناسان سیاسی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، تاهاتون قبول باشه انشالله.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم، اعمال شما قبول.
سلامت باشید و برقرار. آقای دکتر